رو دچار
چالش
مشکل
میکنه.
آره چالش میکنه. به خاطر همین من توصیه‌ام اینه که اگر که در آینده هم میخواد بحث تأمین زمین اتفاق بیفته، حتما ما به سمت زمین‌های غیر دولتی پیش بریم. حالا چه زمین‌هایی که در اختیار نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌های دیگه ممکن باشه یا در اختیار بخش خصوصی باشه. این رویکرد و اصراری که برای عرضه زمین دولتی داریم حتما باید مورد بازنگری قرار بدیم. برای ساخت مسکن از زمین‌های مرغوب‌تر که در مسیر توسعه شهرها قرار گرفتن و اینها همه عمدتاً در طرح‌های شهری ما پیش‌بینی شدن که مسیر توسعه شهر به کدوم سمت باشه، ما الان یه چالش اساسی که داریم اینه که زمین‌هایی که از سمت دولت اختصاص پیدا می‌کنه، برای همینه که چه در مسکن ملی چه در نهضت ملی همیشه این نقد بی‌پاسخ مونده که چرا زمین‌های نامرغوب داره اختصاص پیدا می‌کنه. دلیلش این هست که ما در مسیر توسعه شهرها چون زمین‌های دولتی کم داریم برای عرضه استیجاریش، داریم از زمین‌های نامرغوب در جاهای دورافتاده و نامرغوب داریم استفاده می‌کنیم. این بعداً هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها و توسعه شهری رو برای بخش عمومی، برای بخش دولتی، برای مردم افزایش می‌ده و مشکلات بیشتری رو فراهم می‌کنه. منجر به این هم نشده که سرمایه گذاری بخش خصوصی رو بتونه جذب بکنه.
بله.
سرمایه گذار بخش خصوصی هم اگر هم بخواد بیاد در بحث، حالا بحث مشارکت یا مسائل دیگه ورود پیدا بکنه، حتما باید در جاهایی باشه که بتونه افزوده بهتری براش داشته باشه. اگر ما بخواهم این کارها رو، این مسیر رو ببریم در سمتی که خیلی مرغوبیت نداره و جذابیت نداره، خب اون سرمایه‌گذاری و مشارکت هم اتفاق
نخواهد افتاد. جناب آقای بیضایی، شما یه اشاره فرمودین به اینکه زمین‌های غیر مرغوب در مکان‌های غیر مرغوب اختصاص پیدا می‌کنه. یه مسئله‌ای که هست، ما در تعریف بافت شهری طبق اون طرح تفصیلی که در هر شهر مطرح شده و تثبیت شده، یه سری محدودیت‌هایی رو برای زمین‌های خاص داریم، چه از نظر ارتفاع، چه از نظر تراکم ساختی که به اونها داده میشه، که اینها باعث میشه که قیمتش بالا بره، یعنی قیمت ساخت مسکن در اون مناطق افزایش پیدا بکنه. آیا شما فکر می‌کنید ما نیاز به بازنگری در این مسائل داریم تا بتونیم به یه الگوی مناسب تری دست پیدا بکنیم؟
ببینید، بعضی از محاسبات رو انجام شده است و مشخص شده که ما دقیقاً در کدوم شهرها نیاز به بازنگری در طرح‌های تفصیلی و طرح جامع شهرها رو داریم.
بله.
برای همه شهرهامون این مسئله صدق نمی کنه که نیاز به بازنگری در طرح‌های تفصیلی یا جامعه شهری داشته باشه.
بله.
ولی در بعضی از شهرهامون خب نیاز هست که اتفاق بیفته، یا سطح تقاضای مثلا زمین و مسکنشون بالا بوده، یا خب مثلا سادیان متمادی هست از اون طرح تفصیلشون گذشته و حتما باید مورد بازنگری قرار بگیرن.
بله.
خب شهر یک عنصر پویا هست و رشد میکنه و خب در طول زمان هم باید تمهیداتی گذاشته بشه که این پویایی رو بتونه تقریبا پوشش بده. خب حالا بعضی از شهرهای ما عمدتا در کل کشور الان برای تقریبا 20 تا شهرمون ما شاید مثلا بازنگری طرح تفصیلی مورد نیاز باشه.
بله.
بعضی از این شهرها امکان افزایش محدوده رو دارند، بعضی از این شهرها امکان افزایش محدوده ندارند.
بله.
بعضی از این شهرها صلاح نیست محدودشون افزایش پیدا کنه، ما باید مثلا سیاست دیگه رو بذاریم برای مثلا مهاجرت معکوس، توسعه غیر منفصل، یا عرضم به حضور شما که تمهیدات دیگه که برای اون شهرها وجود میاد. ما اون چیزی که در کشور الان مثلا برای همین 20 شهره که باید حتما برای این 20 شهرمون فکر جدی در فرآیند توسعه شهرش بکنیم. حالا تهران ممکنه افزایش محدوده ندیم، ولی در یک منطقه شهری کلانتر باید یک برنامه‌ریزی اتفاق بیفته.
بله. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر محرمی هم در استودیو حاضر هستن و صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم در این زمینه، ببینیم نظرشون چیه.
در مورد بحث زمین فرمایش رو درستی کردن آقای بیضایی، دقیقاً یکی از اصلی ترین بخش تولید مسکن قطعاً بخش زمین هستش که خب نمیشه چشم پوشی کرد ازش. اما من فکر میکنم برای تولید مسکن الان ما نیاز داریم که یه سری راهکار داشته باشیم که این رو تسریع ببخشه و این تولید مگر با طرح‌های تشویقی که توسط شهرداری‌ها در هزینه‌های سازندگان ممکنه لحاظ بشه، در نظام مهندسی برای سازندگان لحاظ بشه، میسر نخواهد شد. یعنی ما میبایست طرح‌های تشویقی رو برای سازندگانمون بذاریم علاوه بر اون زمینی که میبایست مرغوب باشه، ولی اگر زمین دولتی هم در اختیارشون گذاشتیم حداقل این صرفه هزینه براشون وجود داشته باشه. پس یکی از راهکارهایی که میتونیم برای تولید داشته باشیم و برای انبوه‌سازی داشته باشیم طرح‌های تشویقی هستش که از سوی شهرداری‌ها در بخش عوارض میتونیم براشون در نظر بگیریم. و خدمتتون عرض کردم ما تکنولوژی‌های نوین ساخت رو میبایست حتما وارد بخش ساخت بکنیم. اینها راه‌های ناگزیر ما هستند. طرح‌های پرینتری که الان برای ساخت‌های سریع الان اومده یکی از بهترین روش‌هایی هستش که در دنیا داره استفاده میشه و ما رو نجات میده از مافیای سیمان و فولاد. بخش عمده ساختمونمون سیمان و فولاد هستش که قیمت رو در ساختمونمون خب تعیین میکنه. بعد از زمین نمیتونیم نادیده بگیریم بالا رفتن قیمت فولاد و اینکه ما بتونیم کنترل کنیم و از این مافیا خارج بشیم، قطعاً میبایست وارد طرح‌های نوین و تکنولوژی‌های نوین ساخت برای ساختمون بشیم.
برای پایین آوردن هزینه‌های تولید ما.
دقیقاً برای پایین آوردن هزینه‌ها. و البته یک سود دیگری دارن به جهت اینکه ما استفاده کمتری از منابع انسانی داریم، مشکلاتی که در رابطه با منابع انسانیمون هست قطعاً کمتر میشه، هزینه‌های استفاده از منابع انسانی برای ما کمتر میشه و ساخت با تکنولوژی‌های نوین ساخت با کارشناسان و متخصصان خواهد بود. چون شما وقتی از تکنولوژی‌های نوین ساخت می‌خواید استفاده کنید حتما باید آموزش و دوره دیده باشند برای
نمی‌تونیم از نیروهای سنتی معمول استفاده کنیم
و با هزینه و مدت زمان طولانی، یعنی ما نفر ساعت رو کم می‌کنیم و همینطور بحث دولتی فولاد و سیمان رو هم تو این بین حل خواهیم کرد.
سپاسگزارم. آقای بیضایی، نظرشون در مورد افزایش تولید با مشارکت مردم بفرمایید. اینکه ما چطور میتونیم تولید رو افزایش بدیم، مردم بیان خودشون در این کار وارد بشن، اگر کسانی پتانسیل این رو دارن که به لحاظ نقدی یا به لحاظ داشتن زمین تو این زمینه شرکت بکنن، مشوقی براشون وجود داشته باشه که در این طرح‌ها وارد بشن و افزایش تولید رو کلید بزنن. آقای بیضایی بفرمایید.
من در تکمیل صحبت‌های خانداتوری نمیتونه بگم که ببینید، ما درباره زمین که صحبت میکنیم درباره یک سهم مثلا 60-70% از قیمت تمام شده مسکن داریم صحبت میکنیم. این نکته یکی که حالا مثلا در حال فولاد یا سیمان این هم نهایتا مثلا 12-14% مثلا هزینه ساخت رو بغده میگیرن، یه مقدار با همدیگه متفاوت هستن. اگر ما بخواهیم به سمت تکنولوژی ها مثلا این پرینتر سوادی هایی که مثلا صحبت شد اتفاقا مثلا بریم، هم باز اونم نیازمند تأمین زمین هست، چون اینها خیلی نمیتونن مثلا در ارتفاع و اینها مثلا تأمین مسکن بکنن. خب ما باید مثلا به فکر حتما تأمین زمین اینها باشیم. سهم عوامل کلان رو مثل زمین رو یا حالا مثلا تعطیلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو، مواردی مثل نظام مهندسی، پروانه ساختمانی یا مثلا تأمین مصالح ساختمانی، سهمش رو خیلی بیشتر می‌دونم. یعنی مثلا حالا ما درباره ارقامی صحبت میکنیم که سهمش مثلا زیر 10% یا مثلا درباره ارقامی صحبت میکنیم که سهمای بالای مثلا زمین به سهم مثلا بالای 50-60% داره. یه حرکت کوچیک یک تامین زمین مثلا مناسب میتونه مثلا اثر به مراتب بیشتری داشته باشه در کاهش قیمت مسکن. اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که باید برای تولید اتفاق بیفته یک نگاه همه جانبه برای فعالسازی تمام ظرفیت‌های تولید مسکن هست.
بله.
یعنی ببینید در دولت‌ها متأسفانه تمرکز تامین مسکن روی مثلا یک روش هست. مثلا در یک دولتی میگه که مثلا من روی انبوه‌سازی بخش خصوصی حتما تمرکز بکنم. یک دولتی میگه من در مسکن حمایتی دولتی مثلا تمرکز میکنم. یک دولتی میگه مثلا من میخوام در بافت فرسوده تمرکز بکنم. هم مردم نیازهای متنوع و متفاوتی دارند، هم نیازهایی که در کشور داریم، مثلا مسکن روستایی، بافت فرسوده، شهرک نشینی و هومه نشینی که بعضی از تقاضاهای مردم به اون سمت گرایش داره، همه اینها باید دستورالعملها و سیاستها و اکشن پلنهای خاص خودش رو داشته باشه. یعنی مردم بتونن انتخاب بکنن که در کجا میخوان، در مرکز شهر میخوان زندگی کنن، در خونه شهر میخوان زندگی بکنن، میخوان مثلا زندگی در یک خانه ویلایی رو تجربه بکنن، میخوان زندگی در یک خانه آپارتمانی داشته باشن، میخوان مالک باشن، میخوان مستاجر باشن. این حق انتخاب باید برای همه مردم وجود داشته باشه و ظرفیت عرضه مسکن در همه این حالتها، در همه این حالتها هم وجود داشته باشه. نه اینکه مثلا در یک دوره، مثلا در دولت، حالا نمیدونیم بگیم قبلیانه، مثلا در دولت دوازدهم مسکن مشارکتی کارهایی رو شروع کرد.
بله.
دولت سیزدهم مسکن مشارکتی رو کاملا کنار گذاشت، گفت فقط من مسکن حمایتی رو انجام میدم. خب همه اینها ظرفیت ها و تقاضاهای متنوعی است که باید در کشور فعال باشه و این نباشه که ما مانع یک روش تولید مسکن بشیم و تمام منابع و سرمایه ها رو ببریم در یک روش تولید مسکن.
آقای بیزایی، می‌خواستم از شما خواهش بکنم توی جمع‌بندی چند تا جمله بفرمایید نظرتون در مورد افزایش تولید مسکن و جهش تولید در مسکن با توجه به شرایط موجود و همه سوابقی که وجود داره چیه؟
ببینید اون چیزی که باید حتما اتفاق بیفته، ما در گذشته نزدیک به 700 تا 800 هزار واحد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن بوده.
بله.
چالش جدی که دولت ها خواهند داشت اینه که الان سرمایه گذاری بخش خصوصی تقریبا به 400 هزار واحد رسید، یعنی به نصف اون چیزی که در کشور ظرفیت فنی مهندسیش وجود داشته.
بله.
چالش جدی که وجود داره اینه که امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بازار مسکن حتما باید فراهم بشه. دولت یا روش هایی که تحت عنوان خودمالکی و مردمی سازی مسکن هست، در حال حاضر ظرفیت رسیدن به اون سطح هست جهش تولید مسکن رو نداره. اگر میخواییم ما جهش تولید مسکن اتفاق بیفته، یک بخش خصوصی ستیز نداشته باشیم، موانعش رو برطرف بکنیم و امکان سرمایه گذاریش رو فراهم کنیم که بتونیم حداقل به اون رشد تولید مسکن برسیم.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم آقای بیزایی، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خدافظی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. دوستان، از شما دعوت میکنیم شنونده یک بسته رادیویی باشین که همکارانم هم تهیه کردن. برمیگردیم بعد از شنیدن این بسته به ادامه گفتگو با مهمانان محترم.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختی با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی داریم ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت.
جهش تولید با مشارکت مردم خب یک شعاره و در واقع یک موضوعی که ابتدای سال مطرح شد. در بخش مسکن چه اشخاصی در بخش خصوصی میتونن به این شعار تحقق ببخشن؟ مجموعه سازندگان حرفی مسکن و ساختمان، انبوه‌سازا، سرمایه‌گذارا و مهندسین این رشته. قبل از نهضت ملی حتی مسکن مهر برای سری شخصات تو مملکت انجام می‌شده، ولی اینی که بر اساس طرح جامع وزارت راه شهرسازی که الان حدود 8 سال ازش می‌گذره و قاعدتاً باید سالانه 1 میلیون واحد و اون موقع دیده نیاز جامعه هست، حالا در نهضت ملی 1 میلیون واحد اعلام کردن، خب این مستلزم یک سری ایجاد زیرساخت و روساخت دیگه. خب این کارو نکردن، یه سری قراردادهای متعارف رو به طور پراکنده نمنسجم بسته شده، اما این قراردادها به دلیل ایرادای روبنایی و زیربنایی اولا محدود این قرارداد بسته شده، دومی که همین قراردادی که بسته شده الان در واقع انبوه‌سازا یا پیمانکارانی که وارد مقر شده با مشکلات اجرایی مواجهند، برای همین کند پیش میره.
تعامل و همکاری دولت با بخش خصوصی و تطابق قیمتی سازه‌های تولیدی انبوه‌سازان با نرخ تورم روز در کنار هم شاید بتونه کمکی به تحقق شعار سال در بخش مسکن کشور کنه. آقای حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران:
دولت برای رسیدن به هدفش در مورد بخش مسکن و شعاری که داده و اینی که به هر حال بر اساس اصول 31 و 32 قانون اساسی تکلیف داره که به هر حال مسکن برای مردم تأمین کنه، تهیه کنه، کمک بکنه، لازمش اینه که خودش از تولیگری بیاد بیرون. اگر دولت دست برداره از تولیگری و به نظارت و هدایت و تسهیلگری رو بیاره، ما میتونیم شاهد اتفاق مثبتی باشیم و اون مستلزم اینه که با متخصصین و افراد دست‌اندرکار حرفه‌ای ساخت و ساز بشینه تعامل کنه، کار رو واگذار کنه به اینا، امکانات رو در اختیار بذاره، تسهیلات به اینا بده، موانع و محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل انعقاد قراردادهاش، از جمله بحث بیمه، از جمله مسائل مالیات، مشخص کردن نرخ مقطوع خدمات از جمله نظام مهندسی و شهرداری ها، اون موقع میتونیم شاهد یک تحولی بشیم در تولید. و ما این 1 میلیون واحدی که اعلام کردن، خب میتونیم بگیم حدود 350 تا 400 هزار واحد خود به خود ما تولید داریم سالانه. ما با تفاوت اینو که اگر ایجاد کنن که جمعش بشه 1 میلیون، ما خیلی راحتی امکاناتو داریم، هم از نظر نیروی انسانی و متخصصش، هم از نظر تولید مصالح، حتی سیمان و پولاد. منتها این لازمش اینه که دولت به کارشناسانه وارد این گود بشه. دولت دو تا محدودیت در مورد نهضت ملی داره: یک، آورده متقاضی که پایت اینو نمی کنه، در این حالی که همون مقداری هم که اعلام کرده مخاطبش پول کافی و پسنداز نداره، و بعد چون زمان برهم میشه، خب این یه مشکلی که دولت نمیتونه بگه خب از کجا بیاره بده، خودش هم ردیف بودجه نداره. یه مورد دیگهش وامی که پرداخت میشه. وام الان کردن 800 میلیون تومان، وام 800 میلیون تومانی با سود 23%، حتی اگه 25 سال هم بشه، بسیاری از این متقاضیان امکان تامین پرداخت اقساطو ندارن. برای اینها خود دولت هم که خودش پول نداره بذاری کنار. ما پیشنهاد کردیم آقا شما زمینتون رو دولت بیاید با انبوه‌ساز به مشارکت بذارید، که شما لاغر زمینت رو به جایی که میخوایی 99 ساله بدی قیمت بذار زمینتو، در ازای این قیمت که میذاری بده به انبوه‌ساز، انبوه‌ساز اون پول رو صرف ساختی بکنه که شما پولشو از متقاضی نگیری. مگه نمیگه زمین رو پولشو نمیگیرم، قرار 99 ساله بدم. همینو بیا به صورت یارانه یا به صورت کمک بیا در قیمت تمام شده لحاظ کن. یک، قیمتای پایینی که الان داره به انبوه‌ساز می‌بندی، خب بتونه به طور کارشناسی نرخ معقول و منطقی داده بشه. از اونورم تا یه حدودی کمک می‌کنه متقاضی، و البته راهکارهای دیگه هم لازمه که دیده بشه. این مترجم نشست کارشناسیه که دولت بپذیره که آقا من به بخش خصوصی متخصص اعتقاد دارم و حاضرم امکاناتو بدم، تسهیلاتو بدم، اونا هم سرمایهشونو بیارن، نیروی انسانیشونو بیارن، تولید بشه، در ازایش تضامین لازم هم بگیره. لزومنم این نیست که بگه ما همینجوری دولت بیاد همینجوری به دست من.
خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با خانم دکتر محرمی، ببینیم نظر ایشون در مورد جهش تولید در تولید مسکن با شرایط فعلی و همه توضیحاتی که کارشناسان محترم دادن چه هست.
لازم به توضیح هستش که ضرب المثلی هست که میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه. ما اگه اول بیایم، بله سهم بزرگی زمین داره، ما اگر بیایم از ابتدا از دولت تقاضای زمین مرغوب در مرکز شهر رو داشته باشیم با هزینه بالا و رایگان، کاریس نشدنی. به جهت همین هست که من میام اعلام میکنم، میگم ما بیایم با گامهای هرچند کوچکتر اینا رو واقعی سازی کنیم برای تولید مسکن. یعنی ما اگر بیایم کمی هزینه های سازندمون رو در شهرداری، در بخش نظام مهندسی، در بخش مالیات کم کنیم، وارد تسهیلات مسکن از طریق بانک ها بشیم و بعد از طریق ساخت های تکنولوژی های نوین ورود کنیم، نفر ساعتمون رو روی هزینه تعدیل بکنیم، اینها همش باعث میشه که ترغیب بشن سازندگانمون برای ساخت و بعد از اون میتونیم با این مسکن در جهت تولید سری درخواست زمین های مرغوب تر بکنیم. زمین های داخل شهری اغلب مالکیت های خارج از دولت دارن و مالکیت های شخصی دارن. اینجا هستش که ما سال مشارکت مردم رو داریم و ما باید این افزایش تولید همونطور که خودتون فرمودین رو با مشارکت مردم داشته باشیم. زمانی که دولت یه بخشی از وظایفش رو بهش عمل میکنه با همین ساده سازی کارها، بعد میتونه بیاد تقاضا کنه از مردم که با در اختیار گذاشتن زمین هاشون و البته بردن انتفاع و فایده در اختیار انبوه سازان در داخل شهرها این تولید رو به رونق برسونن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر، از تشریف فرماییتون به استودیوی ما ممنونم واقعا و از توضیحاتی که داشتین و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از برنامه وزین شما و شما توانمندی هاتون سرکار خانم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم که با برنامه جهش تولید همراه بودین. سپاسگزاریم از این که با ما همراهی بیشتر میکنین از طریق سامان پیامکی 30,036,37. یک بار دیگه یادآوری میکنم این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. تکرار برنامه رو میتونین جمعه ساعت 13 بشنوید. به اتفاق همکارانم سرکار خانم فاطمه جلالی صدا بردار، جناب آقای پویان امینان تهیه کننده و بنده رفعتی، از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سن فرش این خیابان باز تنهایی یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم که حالی داره قلب دیوونه باید روزی که قلب من از تو دور بشه باید روزی که قلب تو مغرور بشه
کم دارد امشب خانم تاریک و سر سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مبام بشکنم دوری تو بغض پنهان منا آخرین دل با پسی میکشن جان منا یا مکن دست سفر یا منا با خود ببر این شب تاریک من با تو میگردم سهر آه باران آه باران سینم غم دارد امشب چهره معشوق را کم دارد امشب خانم تاریک و سر سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مبارد